الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک که روز شادمانی است امروز، پیوند دو نور آسمانی است امروز، فرارسیدن سال روز ازدواج مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی علیه السلام رو با خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. اجازه میخوام قبل از هر چیزی عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد عزیز و ارجمندم حاج آقای میرباقری. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفداء و با سلام و درود به حضور یکایک شما عزیزان، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات عاجزانه از محضر با عظمت او درخواست میکنیم. پروردگارا به آنچه رضای توست ما رو موفق بدار،
الهیام.
از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن،
الهیام.
در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود وامه گذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما،
الهیام. خیلی ممنون استاد از این دعاهای زیبای اول برنامه تون، خدا خیرتون بده. همونطور که بینندگان عزیزمونم مستحضر هستن، ما در تفسیر آیات مبارکه 255 تا 257 سوره مبارکه بقره یا به تعبیر دیگه آیت الکرسی بودیم. به آیه سوم رسیده بودیم استاد، با توجه به این که به دلیل شرایطی که حاکم هست نتونستیم هفته گذشته برنامه داشته باشیم، فاصله افتاد. اگر بشه بیان کوتاهی از شما بشنویم از گذشته بحث و وارد بحث بشیم انشالله.
بله، ما کلیت بحث این بود که عرض کردیم آیت الکرسی در فرهنگ شیعه یه مجموعه‌ای به عنوان سه آیه مطرحه، که البته کلمه کرسی در آیه اول اومده، آیه 255، ولی دو آیه دیگه هم ملحق به او هسته و گفتن بزرگترین آیه در قرآن کریم همین آیه است، یا بگیم همین آیاته. آیه اول درباره توحید، 10 نکته بلند توحیدی در این آیه مطرحه. آیه دوم درباره نبوت و ربوبیت خداست، که ربوبیت خداوند تجلی میکنه در مقام تشریع، ربوبیت تشریعی در نبوت. و سوم ولایت خدا در امامت تجلی میکنه. آیه سوم مربوط به ولایت الله و امامت. در آیه سوم که ورود پیدا کردیم هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته، عرض کردیم که 6 مبحث در این آیه مطرح شده. مبحث اول این که ولایت از آن خداست، الله ولی الذین آمنوا. مطلب دوم این که ولایت خداوند برای هدایت، یخرجهم من از ظلمات الى نور. خداوند با ولایت خودش مؤمنان رو از ظلمت ها بیرون میبرد و به نورانیت میرساند. که انشالله اینو توضیحش رو عرض میکنه. آیه سوم، عبارت سوم، کفر به ولایت رو مطرح میکنه. والذین کفروا، ما میگیم خدای ولی شماست، اگر کسی به این مسئله کفر بورزد. مطلب چهارم، اولیاءهم الطاغوت، ولایت اگر از خدا نشأت نگیره میشه طاغوت، هر ولایتی که باشه. و مطلب پنجم، یخرجونهم من النور الی الظلمات، اولیاء طاغوتی مؤمنین رو از نور به ظلمت ها میبرن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آخرش هم به بحث معاد منتهی میشه که کسانی که عالمن و آمدن ولایت خدا و ولایت ولی خدا رو زیر پا بگذارن جهنمی خواهند بود و همیشه در جهنم. این کلیت بحث بود. حالا این قسمت اول، الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی مؤمنین. ولی گفتن من قام بالامر، کسی که به امری قیام میکند، مثل ولی طفل، ولی دانش آموز. ولی که خداوند میفرماید از این مقول است. خدا ولیه، نه اینکه محب مؤمنینه، دوست مؤمنینه. دوستی رو در قالب محبت و کلمه حب آورده. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. ولایت امر دیگری است. خدا ولی مؤمنین است و این ولایت انحصاری است. یعنی ولایت اصالتا به یه جا برمیگرده، اونم ذات احدیت. هیچ کس هیچ ولایتی بر کسی ندارد مگر به اذن خدا. ولی ولایت خداوند اصیل است و ذاتیه. او ولی ماست، حق تصرف در امور ما داره. ولی تصرف میکنه، مثلا ولی کودک مدرسه براش تعیین میکنه. درسته که این تصرف به نفع فرزنده، اما بعدی حق رو هم داشته باشه که اون چه که صلاح میدونه درباره فرزندش اعمال کنه. با یه دوستی میخواد بنشینه، میگه حق نداری، یعنی اعمال ولایت میکنه، اجازه بهش نمیده. این حق تصرف رو، حق امر و نهی رو یه جایی جلوشو میگیره. یه جایی گفتن اگر کودک گناه کبیره کنه، پدر اجازه داره اگر راهی نباشه برای بازداشتن او، او رو جوری تنبیه کنه که دیه وارد نشه. خب این حکم شریعت خداست که به پدر این اجازه رو میده، وگرنه به چه دلیلی انسانی انسان دیگری رو کتک بزنه مثلا. کما اینکه در اجرای حدود خدا اجازه میده که به مؤمنین بیان حد و جاری کنن تحت فرمان ولی جامعه و رهبر جامعه. ولایت به معنای حق تصرف، امر، نهی، ولی جامعه، جنگ ممکنه را بیندازه، صلح کنه، اینا همش یه حق تصرفه که در امور دیگران تصرف میکنه. این حق تصرف اصالتاً فقط و فقط از آن خداست و هیچ کس دیگری بر کسی حتی بر خودش حق تصرف، اذن حق تصرف نداره مگر به اون مقداری که خداوند اذن داده باشه و اجازه
بده. یعنی اگر کسی بیاد ادعا بکنه که تمام مردم میخوان من در اموال اونها حق تصرف داشته باشم، مردم اقبالشون به من بوده، او نمیتونه باز حق تصرف داشته باشه، درسته؟
اگر در حد تصرف در اموال باشه، چون خداوند به هر کسی اجازه داده که مال خودشو به دیگری مثلا ببخشه.
نه صرفا اموال، مرادم بله. خیلی وسیع تره.
اما اگر نه، اگر ولایت به معنای امر و نهی و نمیدونم
حاکمیت
اگر بود، این منحصراً از آن خداست و خدا باید به کسی یا بدون واسطه مثل امیرالمؤمنین علیه السلام یا با واسطه مثل مالک اشتر و تفویض الهی باشه. در بحث ولایت فقیه هم عمده بحث همینه که ولایت از آن خداست، خداوند به ائمه هدا این ولایت رو تفویض کرده و ائمه هدا در زمان غیبت گفتن با عالمان دینی و فقیهانی که شرایطی رو داشته باشن اونا حق دارن این کارو بکنن. عنوان بحث اینه، یعنی وصل به خدای تبارک و تعالی میشه تحت این عنوان ولایت فقیه مطرح میشه، نه مستقلا. به هر حال ولایت صرفا از آن خداست. این مسئله هم عقلیست و هم قرآنی. چرا عقلیست؟ چون مالک حقیقی ما خداست، او حق تصرف داره. اذن تصرف برای مالک حقیقی است، حق تصرف برای مالک حقیقی است. مالکیت دو گونه است. من به نظرم نمیادی بحث اون دفعه عرض کرده باشه،
بحث نشد اونطور که در خاطر من هست بحث نشد.
مالکیت دو گونه است، یه مالک اعتباری است، مالکیت اعتباری است، اون مالکیت هایی است که ما داریم، به ما قانون برای ما اعتبار میکنه که مالک یه چیزایی باشیم. مثلا کسی میره معدنی رو حفر میکنه، اگر قانون بهش اجازه بده میگن خب تو مالک اون چیزی هستی که استخراج کردی. میره از جنگل چوب میاره مثلا، اگر منع قانونی نداشته باشه او رو مالک میشناسه، اما اگر قانون حراست از جنگل ها منع کرده باشه نه تنها او رو مالک نمیشناسه، چوباشو میگیرن جریمش هم میکنه. به اعتبار قانون مالک میشه، به اعتبار قانون ازش سلب مالکیت میشه، چه در قانون بشری چه در قانون الهی. در قوانین الهی هم همینطوره، میگن شما وقتی که کشاورزی میکنید در اون به اصطلاح محصولاتی که زکات برش تعلق میگیره این درصدش مال شما نیست، باید بدید به فقرا. همون قانونی که خداوند مالک میشناسه بنده رو، همون قانون هم میگه این مقدارش ملک شما نیست، اینو باید رد کنید بره. بنابراین ما به اذن دیگری تصرف میکنیم در اموال خودمون. خب آیا اگر مثلا کسی مالی رو از جایی به دست آورد حق داره هر جور میخواد مصرف کنه؟ نه، در محدوده حلال خدا حق مصرف داره. حق نداره مال آتیش بزنه، حق نداره ضایع کنه، حق نداره اسراف کنه. میبینید ما ولایتی هم که خدا یه جاهایی به ما داده در اموال خودمون محدوده، مطلق نیست. حالا بحث بر اینه که حق ولایت مال مالک حقیقی است. ما ها مالک اعتباری هستیم. چه کسی مالک حقیقی است؟ او کسی که وجود بخشیده، خالقه. خداوند به هستی وجود بخشیده، پس وجود مال اوست، او مالک حقیقیه. ما مملوک او هستیم، او مالک ماست، مدبر ماست. رب یعنی مالک مدبر. او در ما حق تصرف داره، او در ما میتونه ملک خودش هستیم، اونم ملک حقیقی. ما مالک اعتباری هستیم. من این دفتر رو نخریدم، من خلقش نکردم، این موجود بوده، رفتم یه پولی دادم گفتن این مال تو، به من اجازه تصرف میده. اما همین قانون، قانون الهی اجازه نمیده من این رو ضایعش کنم. حتی اموال خودمون رو حق نداریم ضایع کنیم، این همه نیازمندان هستن به اونا بدیم، حق نداریم اسراف کنیم، تا چه برسه به وجود خودمون. وجود ما از آن خداست، چون او ایجاد کرده، پس او حق تصرف در ما رو داره. با این نگاه ولی میشه خدای تبارک و تعالی، کسی که حق تصرف داره. دیگران به اذن او و به نسب او مقام ولایت پیدا میکنن، حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم با تفویض الهی ولی مؤمنین و همینطور امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر اذن الهی و تفویض الهی نبود، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر هیچ کس ولایت نمی داشت و حتی بر خودشون. یعنی ما حتی ولایت بر خودمون نداریم، نه حق خودکشی داریم، نه حق زیان زدن به بدن داریم، بدن من مال خداست، او حق داره، یحیی و یمیت. گاهی بدن به ما میده میشیم زنده، گاهی بدن رو از ما میگیره میشیم میت. این حق اوست. چرا؟ چون مالک ماست. البته او به نفع ما تصرف میکنه، ولی تصرف حق باید باشه، مبنای حقوقی باید داشته باشه. مبنای حقوقیش اینه که مالکه، او مالک حق تصرف داره، البته همیشه به خیر تصرف میکنه، ولی حق تصرف میخواد. من حق ندارم در اموال دیگری بدون اذن او برم تصرف کنم، ولی تصرف به جهت خیر باشه. مثلا میونه یومیا مالش رو بفروشم، میگم این معامله سود داره، باید خود او راضی باشه و بخواد. خدای تبارک و تعالی مالک حقیقی است، پس حق تصرف داره. بنابراین او به معنای واقع ولی ماست. ولایت رسول الله از اوست، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از اوست،
و ذریه امیرالمؤمنین علیه السلام هم از اوست،
همشون ولایتشون.
خیلی ممنون استاد، اگر اجازه بدید تا همینجا بحث باشه، یک میان برنامه فاصله داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه شدید. بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
بینندگان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه آیه های رشد. شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که از زیرنویس خواهد شد با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو از محضر استاد میرباقری عزیز بپرسید. استاد، شما بیان فرمودید که ولایت متعلق به خداست و این دلیل عقلی داره که مالکیت حقیقی خداوند بر انسان‌ها و همه چیزه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که در آیات قرآن چطور تعبیر شده از این ولایت و چه ادله‌ای داریم در آیات قرآن؟
در آیات قرآن هم بعضی از آیات ولایت خدا رو مطرح میکنن و بعضی از آیات انحصار ولایت در ذات احدیت، که البته این انحصار اصلی و به ذاته، وگرنه میگن ثانیاً و بالعرض
هر کسی که خدا بخواد میتونه ولایت داشته باشه،
اما اصالتاً به اصطلاح از آن خود، اولاً و به ذات از آن خدای تبارک و تعالی است. من همین آیات انحصار رو یه بار شمردم، به نظرم 15 آیه بود، حالا 3-4 تایشو من عرض میکنم. آیه 107 سوره بقره: و ما لکم من دون الله من ولیاً ولا نصیر، برای شما غیر از خدا نه ولیی هست و نه نصیری. ولی حقیقی فقط اوست، او ولایت رو به دیگران، نصیرم همینطوره، اگر دیگری به شما کمک میکنه نصرت از آن اوست، او نصرت او رو برای شما مقدر میکنه، به او اذن میده، امکانات میده، به دل او میاندازه که شما رو یاری کنه. نصرت هم همینطور، تنها از آن خداست، نصرت حقیقی. یعنی همچنانی که ولایت پیغمبر اکرم ولایت خداست، نصرت رسول اکرم هم به مردم یا نصرت دیگری برای کسی، باز اونم اصلش مال خدای تبارک و تعالی است. در آیه 120 سوره بقره: ما لکه، خطاب به پیغمبر اکرم، ما لکه من الله من ولی ولا نصیر. آیه 45 سوره نساء: و کفا بالله ولی و کفا بالله نصیر. خدا برای ولایت کافیست، خواهی کافیست، ولی یه دیگه با نمیخواه، الا اینکه او این ولایت رو از طریق بنده مصطفی و برگزیده خودش برای ما اعمال کنه. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزبه. بعد میرسه به اینجا که آیه 122 سوره نساء: ولا تجد من دون الله ولیا ولا نصیرا، غیر از خدا نه ولیی میابی و نه نصیری. ولا تجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، آیه 173 سوره نساء: نمییابند غیر از خدا ولیی ولا نصیری. و ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، آیه 140 سوره، آیه 40 سوره انفال: و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. مضامین تکراریه، گاهی یک کلمه فرق میکنه، جا به جا میشه. آیه 116 سوره توبه: برای شما غیر از خدا ولی و نصیری وجود نداره. و آیه 22 سوره عنکبوت عیناً همین عبارته: و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. آیه 17 سوره احزاب: من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا. اگر خدا اراده بلایی برای شما کنه یا اراده رحمتی، کی میخواد جلوشو بگیره؟ مثلا مانع به اصطلاح این فرمان خدا بشه. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، جز خداوند برای خود ولیی و یاوری نمییابد. در متن قرآن مکررن تصریح شده. از نظر عقلی هم او مالک مطلقه، او مالک حقیقی است، وجود ما از آن اوست و او اذن تصرف داره، بنابراین او میمیراند و زنده میکند، زنده میکند و میمیراند، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. خب این ولایت خب در مقام تکوین یک کاربردی داره و در مقام تشریع کاربرد دیگری.
یعنی چی در مقام تکوین و در مقام تشریع؟
یعنی در عالم خلقت خداوند فقط اوست که قدرت تصرف بر همه چیز رو داره. اگر دیگری قدرتی دارد، قدرتش از خداست و نه مستقل.
قدرت منظور همین قدرت ظاهریه،
قدرتی
دیگه.
که بله کائنات رو هر جور بخواد اداره میکنه، میگردونه. او ولایت داره، پشت پرده، از پشت پرده هم او بر ما ولایت باطنی داره، یعنی یک ولایت ظاهری است که ولایت تشریعی است. در ولایت تشریعی خداوند نسب ولی میکنه، میگن پیغمبر اکرم از طرف من بر شما ولایت داره، ولایتی که دارم به او تفویض میکنم. انما ولیکم الله و رسوله. بعد از پیغمبر این ولایتم رو به مؤمنی تفویض میکنم که در رکوع نماز زکات داد. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در مقام تشریع اینه، یعنی اداره جامعه مؤمنین بر عهده خداست. خداوند برای این عمل ولی تعیین میکند. همچنانی که در نبوت همینه، هدایت بندگان بر عهده خداست، یعنی بر عهده که میگیم خودش بر عهده گرفته. ان علینا للهدى، هدایت بر عهده ماست. اما هدایت رو درست گاهی مستقیم انجام میده، اما طبق یک تشکیلاتی است. پیغمبر میفرسته، به پیغمبر اکرم میفرماد که و انک لتهدی الی صراط مستقیم، در آیه آخر سوره شورا تو مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنی. خب هدایت که مال خداست. بله خداوند تعیین هادی میکنه، امکانات لازم رو در اختیارش میگذاره، دانش لازم رو به او عطا میکنه، او میاد مردم و بندگان رو هدایت میکنه. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند آیات بینات خودش رو به پیغمبر اکرم عطا کرد، نازل کرد، قلب او رو نورانی کرد که او بیاد شما رو از ظلمت ها بیرون ببره و به نورانیت برسونه. پس ولایت از آن خداست، ولایت تشریع. در مقام تشریع و اداره جامعه این ولایت رو واگذار میکنه به پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین، به ائمه هدا و بعدم به راهی که اونا مطرح کنن. خب این در مقام تشریعه. یه ولایت پشت پرده ای هم داریم که خداوند دخل و تصرف میکنه در امور ما. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم، پدر یه ولایت ظاهری بر فرزند داره، او رو به مدرسه میذاره، وادارش میکنه مدرسه بره، مطالبه میکنه ازش که نماز بخونه، مطالبه میکنه که درس بخونه و مطالبه میکنه. مطالبه خودش یه نوعی تصرف، یه نوعی اعمال حقه، یه رو خدا بد داده باشه و به پدر خداوند این حق داده. از اون طرف یه کارایی پشت پرده انجام میده، یه دوست نابابی رو این پسرش میخواد باهاش دوست بشه، یه کارایی میکنه از پشت پرده با مدرسه صحبت میکنه که ارتباط دوستیشو با او قطع کنه. یعنی اعمال ولایت میکنه نه بر حسب ظاهر.
این میشه تکوینی،
این میشه ولایت باطنی و پشت پرده. در به خدا تبارک و تعالی هم خداوند بر همه عالم امر و نهی میکنه، قدرت تصرف داره، ولایت میکنه و تکوینا امور رو در نظر میگیره و اجرا میکنه.
مثلا حرکت زمین یا
اینا
اینها میتونه اجازه بلسته
اینا رو هم میتونیم به عنوان در بحث ربوبیت خدا مطرحش کنیم، هم در باب ولایت که اینا رو به اصطلاح جلوشون رو میگیره اگه بخوان ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، مانع میشه جلوشو میگیره با حاکمیت قوانین خودش اینا رو نمیذاره از مدار خارج
بشه.
چون اگر بعد نسبت به انسان هم ولایت تکوینی داره خدا.
حالا این نسبت به انسان رو استاد من خودم
میذارم برابر.
نه اگه بشه همینجا، چون متوجه نشدم نسبت به انسان ولایت تکوینی خداوند مصداقا چی میشه؟
ولایت خداوند این است که ما رو زنده میکند، ما رو میمیراند.
از پشت که ما در واقع اختیاری نداریم در خصوصش،
یعنی هر جور که مشیت حکیمانه او تعلق بگیره در ما دخل و تصرف میکنه.
میتونه بیماری های ما هم جز همین ولایت باشه.
بله، یا شفا بخشیدن. این ولایت تکوینی در ائمه خدا و پیغمبر اکرم تجلی میکنه. یعنی خداوند به اونها اذن تصرف داده، قدرت تصرف داده، اولا اذن تصرف داده، و اونها هم جز در اون جاهایی که خداوند راضی است تصرف نمی کنن، یعنی به رضای خدا تصرف می کنن، قدرتشو دارن. مثل اینکه مثلا ما قدرت داریم درباره فرزندانمون کاری رو انجام بدیم اما روی مصلحت نمی کنیم. ائمه خدا هم قدرت بهشون داده شده و هم اذنشو دارن. به همین خاطر وقتی ما به اونا توسل می کنیم گاهی میبینیم که واقعا مریضی رو شفا میده.
یعنی امور از جایگاه اونها حل و فصل میشه،
امور
از جانب اونها حل و فصل.
بله، به طور کلی حجت خدا الان امام زمان علیه السلام امور از طریق او عمل میشه. تعجب هم نداره ها، رزق و روزی فرزندان از دست پدر به اونها داده میشه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، هیچ مانعی نداره که الان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه او در اداره عالم به اصطلاح نظارت دارن از طرف خداوند، کارهایی رو انجام میدن. اما ائمه خدا مثلا میریم به زیارت امام رضا، یه حاجتی میخواد، کسی میخواد قرضش ادا بشه، یه کسی ازدواجش میخواد جور بشه، یک کسی میخواد بیماری شفا داده بشه، آیا وجود مقدس سامن الحجج سلام الله علیه توان این امور رو دارن؟ بله. چطور من اراده میکنم دستم حرکت میکنه؟ این ولایت تکوینی است که خدا به ما داده. یعنی ما بر اعضا و جوارحمون تا یه حدودی ولایت
داریم.
یعنی الان تحت فرمان من هست به اذن خدا و به حول و قوه خدا، اما تحت اراده منه. به حول الله و قوته اقوم، من نیستم اما با حول و قوه خدا و به قدرتی که او تفویض کرده و ولایتی که بر من داده نسبت به اعضا و جواره هم که اراده میکنم پا بلند میشه، بدن از زمین بلند میشه، فرمان من رو اجرا میکنه. این میشه ولایت تکوینی. اولیاء خدا حوزه ولایت تکوینیشون خیلی گسترده تره. اراده میکنه چیزی جابجا میشه. گن آصف برخیا اراده کرد، علمی از کتاب در نزد او بود و قال الذي علم عنده علم من الكتاب. حضرت سلیمان نشستن فرمودن که خبر دادن بلقیس ملکه سبا حرکت کرده بیاد تسلیم حضرت سلیمان بشه. به لشکریانشون خطاب کردن فرمودن که ایکم یعتینی به عرشها قبل ایعتونی مسلمی، کدومتون میتونید تخت ملکه سبا رو اینجا حاضر کنید قبل از اینکه خودش اینجا برسه؟ قال افریتون من الجن، یه جنی افریتی از جن گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از آنی که تو از جای خودت بلند بشی یا شاید هم قبل از آنی که مجلس تموم بشه، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه من حاضر میکنم.
یعنی یک مدت زمانی میبره.
وقال الذي عنده علم من الكتاب، یک کسی بود که از کتاب تکوین یه دانشی داشت، گفت که انا آتی که بهی قبل ایرتد الیک طرفک، من او رو حاضر میکنم برای تو قبل از آنی که پلک چشمت به سوی تو برگرده، بالا بردی قبل از این که پایین بیا. فلما رآه مستقرن انده،
یعنی همین که اراده کرد،
اراده کرد اومد. خب من چطور اراده میکنم دستم جا به جا میشه؟ این ولایت تکوینی است که خدا به ما داده بر اعضا و جواره هم. حالا اگر این ولایت رو خداوند نسبت به امور دیگه به کسی بده، اراده میکنه تختی از سرزمین میاد به سرزمین دیگه. یعنی به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که چطور به اصطلاح وصی ارث سلیمان اون آصف برخیا این کار رو کرد، شما هم این کار رو انجام بدین. فرمودن اگر اراده کنم تخت و تاج سلیمان معاویه رو من اینجا احضار میکنم، منتها ما طبق مشیت و رضای خدا عمل میکنیم. بعد در آیه آخر سوره رعد قرآن یک کسی رو معرفی میکنه که همه علم الکتاب در دست اوست. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، ای پیامبر بگو بین من و خداوند، بین کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بین من و شما شهادت خدا کافیست بر رسالت من. این که خدا بگه تو رسول منی کافیه، تو میخواید شما قبول بکنید میخواید نه
بخواید.
و یه نفر دوم، و من اندهو علم الکتاب، و اون کسی که در نزد او علم الکتابه. این کی بوده؟ یه نفری بوده دیگه. روایات ما و حتی روایات برادران اهل سنت گفتن وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام
سلام الله
که علم الکتاب در قلب اوست. آصف برخیا داره که اندهو علم من الکتاب،
یعنی بعض من العلم،
یه مقداری امیر المؤمنین اندهو علم الکتاب. خب اینا همچنانی که دست من به اراده منه که ما خلقت خداست دیگه، مال من نیست، اونا امور دیگه عالم در اراده اونهاست
و همون اراده تکوینی که خداوند داره اینها هم
به اینا تفویض شده. حتی گاهی در یه درجه پایینیش از ائمه خدا هم که بگذاریم به بعضی از اولیای خدا هم داده میشه، متا اونه که به ائمه خدا دادن بالاتر از این
و کاملش.
بله، بنابراین ما وقتی میریم از امام رضا علیه السلام چیزی رو میخوایم، او خودش قدرت داره، اذن هم داره. بعضی ها میگن که از خود حضرت مستقیما چیزی نخواهید، این شرک، بگید دعا کنه که خدا اون امر رو برای شما اجابت کنه. میگیم خب خیلی بچگانه میشه، نمیگم غلطه ها، مثل این میمونه که فرزندی به پدرش بگه دعا کن که خدا از پولای جیب تو یه خوردش رو نصیب من کن. خب نه دیگه،
مستقیم میگه خب پول بده،
پول. چون خدا به پدر پول داده، اذن هم داده. ائمه خدا هم قدرت دارن هم اذنشو دارن، اراده کنند اتفاقاتی میفته واقعا. منتها این اراده رو اونا هیچگاه از مسیر مشیت خدا و رضای خدا خارجش نمیکنن.
خیلی
این ولایت تکوینی است.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم خارج. تا به این لحظه از محضرتون. بینندگان عزیز بریم با هم یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي دين النبي
حسن الزكي ومحمد المهدي
بینندگان و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند حاج آقای میرباقری هستیم. استاد فرمودید ولایت خداوند یک ولایت تکوینی دارن و یک ولایت تشریعی، و فرمودید که این ولایت رو در هر دو ناحیه به ذات خودشون دارن و بالعرض میتونن
تفویض
بکنن.
بله، الله ولی الذین آمنوا، ولایت از آن خداست. حالا از اینجا وارد یه بحثی دیگه میشیم قبل از اینکه به مرحله دوم برسیم. مبحث دوم اینه که یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند با ولایت خودش مؤمنین رو از ظلمت ها به نورانیت میاره. این مبحث دوم ماست که یعنی اگر کسی تحت ولایت خدا و ولایت ولی خدا باشه به سوی نور حرکت میکنه، اگر نره زیر بار ولی خدا نره به سمت ظلمت حرکت خواهد کرد. خب حالا الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است. وارد یه مقوله دیگری بشیم و اون این که هدایت و ولایت به هم گره خوردن. با توجه به فراز دوم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی مؤمنینه و مؤمنین رو از ظلمت ها بیرون میکشه به سوی نورانیت. این هم در مقام تکوین اینجوره، هم در مقام تشریع. اعمال ولایت ولی خدا برای اینه که جامعه نورانی بشه. پیغمبر اکرم این کارو کردن، 10 سال در مکه حکومت تشکیل دادن، فرمان روایی کردن، ولایتشون ولایت خدا بود، جامعه رو به درجاتی از نورانیت سوق دادن. و اگر ولایت الهی ادامه پیدا می کرد یه نورانیت عظیمی بود،
یعنی همه مردم از این ظلمت بیرون می اومدن و به سمت نور حرکت می کردن.
یه جمله ای داره مرحوم صدوق، مضمونش اینه: من در روز قیامت به خاطر حق امیرالمؤمنین با مخالفان حضرت محاجه نمی کنم، به خاطر حق خودم مهاجم میکنم. امیرالمؤمنین رو خدا ازش حمایت میکنه.
چه تعبیر دقیقی.
بله، اگر امیرالمؤمنین روی کار میبود و بعد امام مجتبی، بعد ائمه هدا، ما امروز با یه نورانیت دیگری مواجه بودیم، با یه دریایی از معارف. این فرصت از جامعه اسلامی گرفته شد.
شاید شاهد این قرائات اشتباه از قرآن نبودیم.
بله، بله.
که الان به اسم داعش و یا دیگران دارن. بله. انجام میدن.
و یه نکته قابل توجهه که ما در فرهنگ تشیع و در تاریخ تشیع ماجراهای شبیه داعش و طالبان نداشتیم. یعنی به اصطلاح شیعیان که پیرو به اهل بیت بودن، و رأفت و رحمت اسلامی در رفتارشون خیلی بیشتر دیده میشه. ما اصلا این جریانات رو در شیعه
نداریم. ما اصلا ظاهراً همچین تکفیری تو تشیع نداریم بر اساس یه تحقیقی که...
بله، این مدل برخورد اصلا وجود نداره. سفری من به ارمنستان رفته بودم، اون رایزن فرهنگی اونجا به من میگفتن که خب توضیح میدادن. گفتن اینا با ایرانی ها خیلی خوبن. چه یه بار ایران وقتی اومد به ارمنستان خیلی خوب عمل کردن مثلا، و دیگران که بودن در زمان عثمانی ها کشتاری کردن مثلا به اصطلاح، و اینا هن او خاطر تلخی دارن. معمولا شیعیان از یک رأفت و رحمت بیشتری همواره برخوردار بودن. حالا به هر حال این همون میخوام بگم بحث نورانیت و ظلمت.
شیعیان هم به مبانی دینیشون برمیگرده، اهل بیت به معجزه
همین دارن. یعنی ما بیشتر سلوکمون رو از اهل بیت گرفتیم، اثر گذاشته. وقتی سیره اهل بیت رو برای ما گفتن، ما با عنوان امام معصوم الگوی خودمون قرار دادیم سیر ما متفاوت شد.
و این میشه همون کلام مرحوم صدوق که ای کاش اجازه میدادن همه میگرفتن.
همه این کارو میکرد. میگه اگر امیرالمؤمنین اومده بود اون نورانیت پیغمبر اکرم رو ادامه میدادن و این نورانیت روز به روز مضاعف میشد، در حالی که برعکس شد. به هر حال الله ولی الذین آمنوا، حالا بر اساس این دوتا فراز الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ما میبینیم خداوند هم ولیه هم هدایتگره. دو شأن رو در قرآن برای خداوند بیان میکنه، یک الله ولی الذین آمنوا در همین آیه، دو ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خداوند هدایتگر مؤمنین است به سوی صراط مستقیم. خدا پس دو تا شأن برای خدای تبارک و تعالی است، یکی شأن هدایت و دوم شأن ولایت. شأن هدایت ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، من حالا آیش رو هم پیدا میکنم الان عرض میکنم که کجاست. و شأن ولایت رو در همین آیه میگم. و از اونجایی که هدایت برای ولایته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنین است، آنها رو از ظلمت بیرون میبره و به سوی نور هدایت میکنه. این آیه دوم سوره حج، حالا من یک لحظه از شما
اجازه. آیه 54 سوره حج.
آه 54 سوره.
بله توی تصویر دوستان آوردن.
بسیار عالی. و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، خداوند مؤمنین رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. ببینید الله ولی الذین آمنوا، ان الله لهادی الذین آمنوا. پس خداوند دو تا شأن داره، شأن ولایت و شأن هدایت. در آیه الکرسی دو تا رو به هم گره میزنه، میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الانو، خدا ولی مؤمنین است، اونها رو از ظلمت ها بیرون میکشه به نورانیت میرسون. که البته حالا روی نورانیت و ظلمت بعد بحث میکنه که مگر مؤمن ظلمتی در ظلمتی وجود داره، این رو بحث میکنیم. پس خداوند ولایت داره و هدایت. این آیه نشون میده خداوند ولایتشو در مسیر هدایت و نورانیت اعمال میکنه.
یعنی اگر خداوند، حالا شما این که میگید ولایتش رو در مسیر هدایت و کسب نورانیت خرج میکنه به این تعبیر، آیا این هم ولایت تکوینی رو استاد منظورتون، هم ولایت تشریعی دیگه، درسته؟
بله، در تکوین هم اگر خداوند در حق مؤمن تصرفی بکنه در جهت هدایت اوست. گاهی مثلا حتی بلایی رو بر اون نازل میکنه، اما یه رشدی رو و یک ذخیره آخرتی رو برای او در نظر میگیره.
یعنی در واقع هر آنچه که انسان مشاهده میکنه در عالم جهت هدایت انسانه.
بره.
از چرخش زمین و کهکشان،
یعنی برای رفتن به نورانیت و اوج گرفتن. خب حالا نکته اینه که این دوتا شأن رو خدای تبارک و تعالی چجوری اعمال میکنه، چجوری مردم رو هدایت میکنه. یه هدایت تکوینی است، او پشت پرده است، اما در هدایت ظاهری مباشرتاً میاد به یکی یکی افراد بشری شریعت میده، یا رسولی میفرسته، پیامبری میفرسته. رسولاً مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. انبیا رو خدا میفرسته برای بشارت و انذار، حجت هم دیگه بر مردم تمام میشه. هدایت خودشو خدا به دست برگزیدگانش انجام میده. به پیغمبر اکرم میگن و انک لتهدی الی صراط مستقیم. درسته. اینو همه قبول دارن که خداوند هدایتشو به دست پیامبران، به دست ائمه هدا انجام میده. ولایت رو چگونه؟ آیا ولایت در مقام تشریع رو، اداره جامعه رو مباشرتاً خدا میاد به میدون یا ولی تعیین میکنه؟ این هدایت، برای هدایت پیامبر تعیین میکنه، برای ولایت ولی تعیین میکنه. میگه از این پیامبری که برای شما فرستادم اطاعت کنید، او شما رو به سرمنزل سعادت میبره. در سوره شعرا از زبان 5 پیامبر، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت لوط، این جمله نقل میشه: انی لکم رسول امین، من رسول امین خدا به سوی شما هستم، فاتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی رو پیشه کنید و از من اطاعت کنید.
در واقع هدایت دست این هاست.
آها، یعنی ولایت و هدایت، یعنی خداوند تعیین ولی میکنه. میگه که از او اطاعت کنید، امور جامعه به دست او، او از طرف من بر شما ولایت داره. هم در نبوت و هدایت خدا به دیگری تفویض میکنه، هم در ولایت. این نکته دوم. پس این نکته اولی بود که خدا دو شأن داره، ولایت و هدایت. نکته دوم، اینا با هم تنیده هستن. ولایت در مسیر هدایت اعمال میشه. نکته سوم، خدا اینا رو واگذار میکنه، چون در مقام تشریع مستقیما که خدا نمیاد حرف بزنه یا مستقیما امر و نهی کنه. امر و نهی تشریعی داریم، اما اینکه در امور اجتماعی نمیاد به من بگه برو به جنگ، رو حکمشو به ولی خودش میگه، او من رو میفرسته مثلا برای انجام یک کاری. این نکته سومه. نکته چهارم، آیا این دو شأن رو خدا جدا جدا به کسی میده؟ این نکته مهمی است.
یعنی هدایت و ولایت
به یه نفر، ولایت و به یه نفر دیگه.
هدایت
مثلا پیغمبر رو تعیین میکنه که شما برو به اصطلاح مردم رو هدایت کن، احکام رو به اونا بگو. در زمان پیغمبر یه نفر دیگر رو انتخاب میکنه که او حاکم بر مردم باشه و حتی حاکم بر پیغمبر. میشه یه چنین چیزی؟
با توجه به اینکه استاد به آخر وقت رسیدیم، به نظرم این سوال چالشی رو شما یک بار دیگه مطرح کنید، بمونه برای برنامه آینده که بینندگان روش فکر کنن.
در باب ولایت و هدایت 4 نکته رو گفتیم. 1، ولایت و هدایت دو شأن خداست بر مؤمن، متن آیه قرآن. 2، خداوند ولایتشو برای هدایت به کار میگیره. 3، هم ولایت و هم هدایت رو تفویض میکنه به انسانهای برگزیده در مقام تشریع. 4، سوال، میشه بین اینا تفکیک بشه؟ یعنی یک کسی پیغمبر خدا باشه در همون زمان، یک کسی حاکم بشه که بر پیغمبرم حکومت کنه. میشه یه چنین چیزی؟
خیلی ممنون استاد. انشالله حالا ما هم روی این سوال فکر میکنیم و برای جلسه آینده از محضرتون استفاده خواهیم کرد. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الأجل